سلام و عصر شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. شورای امنیت ملی افغانستان می گوید هفته گذشته خونین ترین هفته در 19 سال گذشته در افغانستان بوده است. نتایج دیدار مقامات ارشد افغان از ایران و انتظار می رود مذاکرات دو روزه امریکا و روسیه در مورد یک توافق مهم هسته‌ای امروز آغاز شود. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکار مقیم نایب.
سرخط خبرها. گذرگاه تورخم برای صادرات اموال تاجران افغان باز شد. مقامهای افغان میگویند هفته گذشته را مرگبارترین هفته در جنگ 19 سال افغانستان خواندند. گفتگو روی پیمان جدید کاهش سلاح استراتژیک امروز آغاز می شود. مقام های افغان هفته گذشته را به خاطر خشونت های طالبان در طول 19 سال جنگ افغانستان مرگبارترین هفته خواندند. شورای امنیت ملی میگوید طالبان در هفته گذشته 422 حمله تروریستی را راه اندازی کرده که در نتیجه آن 841 نیروی امنیتی و دفاعی افغان کشته و زخمی شدند. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی میگوید در این خشونت ها 147 غیر نظامی نیز کشته شدند. او افزود
هفته گذشته در 19 سال گذشته خونین ترین هفته از لحاظ امنیت و خشونت در افغانستان بوده. توقعی بود که طالبان افغان کشی را ختم کنن و بر صلح دائمی کارهای عملی را انجام بدن. برعکس طالبان خشونت کردند، افغان ها را به شهادت رساندن و هیچ گونه اقدام عملی بر صلح نکردند.
او در پیامی که به رسانه ها فرستاده همچنان گفته که وضعیت کنونی قابل قبول نیست. مقام های شورای امنیت ملی افغانستان میگویند دوام خشونت ها به روند صلح صدمه میزند. هرچند طالبان درباره ادعای تازه مقام های حکومت افغانستان چیزی نگفتند، اما آنها در هفته گذشته مسئولیت چندین حمله را به عهده گرفتند. مقام های محلی ننگرهار از بازگشایی گذرگاه تورخم برای صادرات افغانستان خبر میدن. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار امروز دوشنبه به رادیو آزادی گفت لاری های پر از میوه و ترکاری تاجران افغان و وسایط دیگر میتوانند از راه تورخم بگذرن. همانطور گونه که واردات صورت میگیرد در هفته 6 روز صادرات هم داریم. در جریان یک روز رفت آمد موترها مطابق امکانات صورت میگیرد. همه واردات و صادرات بر اساس طرز عمل وقایع برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا انجام می شود. گذرگاه تورخم به خاطر همگیری ویروس کرونا از 3 ماه به این سو بر روی صادرات کشور مسدود بود. خوگیانی گفت از یک ماه به این طرف تنها اموال وارداتی پاکستان از این را می گذشت. وزارت صحت عامه افغانستان گزارش های را رد می کند که گویا بیش از 30 دستگاه تنفسی مصنوعی به پاکستان قاچاق شده است. معصوم جعفری معاون سخنگوی این وزارت روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت
تمام ونتیلاتورهایی که به کشور مقامت می شوند ثبت می شوند و به استاک مرکزی انتقال داده می شوند. این ونتیلاتورها از استاک مرکزی به شفاخانه ارسال می شوند. تمام این پروسه تحت نظارت و بررسی مستقیم وزارت صحت عامه قرار دارد.
تازگی خبرگزاری پژواک گزارش داد که به اساس اطلاعاتش 32 دستگاه تنفسی مصنوعی که برای مبارزه با ویروس کرونا به افغانستان کمک شده بود به پاکستان قاچاق شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. روسیه و آمریکا قرار است امروز دوشنبه گفتگوهای دو روزه را درباره آخرین موافقتنامه بزرگ هسته‌ای آغاز کنند. نام این پیمان استارت جدید یا پیمان کاهش سلاح استراتژیک است. ایالات متحده در هفته گذشته اعلام کرد که مارشال بلگین لی مذاکره کننده ارشد امریکا برای گفتگو با سرگی ریبیاکوف معاون وزیر خارجه روسیه به اتریش سفر میکند. روسیه خواهان تمدید موعد پیمان استارت جدید شده که قرار است در ماه فوریه به سر برسد. سفارت ایران در کاراکاس پایتخت ونزوئلا میگوید کشتی مملو از مواد خوراکه برای تاسیس اولین فروشگاه بزرگ ایرانی قرار بود که ناوقت دیروز یک شنبه به ونزوئلا برسد. مقام های سفارت ایران روز شنبه در توییت این تحولات را موفقیت دیگری در آنچه روابط دوستانه و برادرانه میان دو کشور خوانده شده اعلام کردند، اما آنان جزئیات بیشتر را نکردند. و گریگوری دیمیتروف ستاره تنیس بلغاریا به کووید 19 مبتلا شده است. ابتلای دیمیتروف به ویروس کرونا باعث شده که بازی وی در کروشا فسخ شود. او در بازی نهایی با نوواک جوکوویچ تنیس باز درجه اول جهان به میدان می رود. او خبر ابتلا به ویروس کرونا را دیروز یک شنبه در اینستاگرامش نشر کرد. دیمیتروف گفت او می خواهد مطمئن شود که هر کسی با او در تماس بوده باید آزمایش شوند و اقدام های احتیاطی لازم را انجام دهند. پایان اخبار.
ساعت 56 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در برنامه می شنوید. شورای امنیت ملی افغانستان می گوید هفته گذشته خونین ترین هفته در 19 سال گذشته در این کشور بود. نتایج دیدار مقامات ارشد افغان از ایران.
جانب جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران روی مسئولیت، زندگی بهتر و رعایت حقوق بشر در قبال ادباء افغانستان که در ایران حضور دارند توافق کردند. جانب جمهوری اسلامی ایران از رویه خوب و مدارا با ادباء افغانستان که در جمهوری اسلامی ایران حضور دارند اطمینان داد.
انتظار می رود مذاکرات دو روزه ایالات متحده و روسیه در مورد یک توافق مهم هسته‌ای امروز آغاز شود. با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. پرودوسیر برنامه تایر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری داره. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. شورای امنیت ملی افغانستان گفته که هفته گذشته خونین ترین هفته در 19 سال گذشته در این کشور بود. بر اساس اعلامیه دفتر شورای امنیت ملی، در حملات طالبان هفته گذشته بیش از 290 نفر کشته شده و 550 تن دیگه زخمی شدند. این دفتر همچنان تاکید کرده که گروه طالبا باید پیش از آغاز گفتگوهای صلح بین الافغانی تمام زندانیا را رها کنند. در این حال گروه طالبا گفته که تمام زندانیا را آزاد می کنند. حمید حکیمی جزئیات دارد.
دفتر شورای امنیت ملی افغانستان هفته گذشته را مرگبارترین هفته برای نیروهای امنیتی و دفاعی در 19 سال اخیر خوانده است. جاوید فیصل سخنگوی این شورا در پیامی بر رسانه ها گفته است که طالبان در هفته گذشته بیشتر از هر زمانی دست به خشونت زدند.
طالبان در هفته گذشته در 19 سال گذشته برخلاف افغانان بیشتر وحشت ایجاد کردند. انتظار می رفت که طالبان برای صلح کار کنند و خشونت را در مقابل افغانان کم کنند. وضعیت جاری به هیچ صورت قابل قبول نیست. برای اینکه یک صلح دائمی به میان آید، این حالت باید تغییر کند.
در خبرنامه‌ای که این شورا بر رسانه‌ها فرستاده، آمده است که طالبان در هفته گذشته 422 حمله تروریستی را در 23 ولایت انجام داده اند که در این حملات 291 نیروی امنیتی کشته و 550 تن دیگرشان زخمی شدند. بر بنیاد این خبرنامه در این مدت همچنین 148 غیر نظامی نیز کشته و زخمی شدند. طالبان تاکنون درباره این اعلامیه شورای امنیت ملی چیزی نگفته است. این در حالی است که امیدواری ها در داخل و بیرون کشور به منظور آمدن صلح در افغانستان بیشتر شده و حکومت افغانستان به منظور تامین فضای اعتماد برای آغاز گفتگوی صلح میان افغانان خواهان کاهش خشونت از سوی طالبان است. اما طالبان بر رهایی زندانیانش به عنوان پیش‌شرط آغاز این گفتگوها تاکید میکند. شورای امنیت ملی افغانستان با آنکه رهایی زندانیان را یک پیش‌شرط نمی‌داند، اما میگوید که پیش از این از طالبان خواسته بود که تمام زندانیان در بند این گروه را رها کند. جاوید فیصل سخنگوی این شورا بر رادیو آزادی میگوید که تا به حال بیش از 30,000 زندانی طالب از بند رها شدند، اما باید شمار دقیق زندانیان هر دو طرف نیایی شود. طالبان هم تأیید میکنند که تمام زندانیان دولت افغانستان را رها میکند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه بر روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که در حال حاضر شمار محدودی از زندانیان موجود است که به زودی رها میشوند. آقای مجاهد افسود که اخیراً نیروهای امنیتی افغانستان به زندانهای این گروه حمله کردند تا زندانیان را رها کنند و همچنین زندانیان زیادی در مناسبت‌های مختلف مانند رمضان و عید از بند رها شدند. از سوی دیگر عزیز الله دین محمد معاون پیشین شورای عالی صلح بر رادیو آزادی میگوید که هر دو طرف باید هر چیز زودتر گفتگوهای صلح میان افغانان را آغاز کنند.
تنها مشکل شاید مشکل همی باشه که اینا از طرف حیط مذاکره کننده دولت یک تعدادشان مریض کرونا هستند. لیکن بازم بهتر خواهد بود که همون کسایی که جور هستند دفتر میتونن اونا بروند و مذاکرات شروع شود.
وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید روند رهایی زندانیان که آغاز شده پس از نهایت شدن آن مذاکرات آغاز خواهد شد. این در حالی است که تا به حال 620 زندانی دولت از سوی طالبان و بیش از 30,000 زندانی این گروه از سوی دولت افغانستان رها شدند. انتظار می‌رفت که بر اساس توافقنامه صلح آمریکا و طالبان که به تاریخ 29 فوریه در دوحه امضا شد، پیش از آغاز گفتگوهای صلح میان افغانان 5,000 زندانی طالبان و 1,000 زندانی دولت از بند رها شوند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مقامات افغان در تلاش یافتن راه حل دائمی برای پناه جویای افغان در ایران هستند و می خواهند یک سند جامعه همکاری های استراتژی که با ایران امضا کنند که بر اساسش موانع موجود صدر راه مهاجرین افغان در ایران در بخش های زندگی در او کشور، کار و آموزش از بین بره. وزارت خارجه ایران در اعلامیه گفته که در دیدار دیروز مقامات ارشد افغان و ایرانی تصمیم گرفته شد چنین سند تا 3 ماه آینده تهیه شده و برای امضای رهبرای دو کشور آماده شود. دو جانب همچنان روی خشونت های اخیر علیه مهاجرین افغان در ایران صحبت کرده و روی جلوگیری از تکرار چنین خشونت ها در آینده تاکید کردند. وزارت خارجه افغانستان شام دیروز در اعلامیه گفت محمد حنیف اطمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان در همین مورد با علی شمخانی منشی شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار و گفتگو کرد و در دیدار آقای اطمر از ایران وعده های از سوی مقامات ایرانی داده شد. در این حال شنونده عزیز، شماره از کارشناسای امور بین المللی در رابطه با تعهدات ایران به هیئت دولت افغانستان که به این کشور سفر کرده میگن که کشورهای همسایه به تعهدات خود در قبال افغانستان پابند نمی باشند. جاوید الله ترخیل یکی از این کارشناسا بر رادیو آزادی گفت که با این وجود، البته با توجه به مشکلات کنونی بین ایران و افغانستان، این سفر باید با دستاورد باشه و خاط بود. همکارم حمید حکیمی گفتگوی را با آقای ترخیل انجام داده و نخست ازش درباره اهمیت این سفر پرسیده.
از نظر ما به این صورت حال مشکلات بین ایران و افغانستان که است، این یک سفر بسیار مهم و کلیدی است. یک به این وقت مشکلات افغانستان و ایران که است، ما زیاد امیدوار هستیم که کم از کم با او مسائل که بین ایران و افغانستان است به او رسیدگی شوه. مثلا مسائل موضوع اواز، موضوع اسناد مردم است، موضوع مسائل سرحدی است و موضوع ادبای افغانی است که در ایران تطیع خلاف اصول انسانی و بشری از چند سال اذیت میشه. به این موضوع ما امیدواری هستیم که در این سفر کم از کم به این مسائل ابتدایی چی رسیدگی شوه. امیدواری زیاد است چون که هر دو طرف توافق کرده که بین هر دو کشور یک تفاهم نامه امضا شوه که هر مشکل از ادرس افغانستان باشه و تحفظات ایران است که تطیع یک تفاهم نامه امضا شوه. که در این در همینطور موضوعات تکرار نشه.
شما چقدر امیدوار هستین یا باور دارین که مثلا ایران بتوانه مثلا روی همون تعهداتش پابند باشه، همون تعهداتش عملی بکنه؟
ما دو کشوری همسایه و مسلمان داریم، یکیش پاکستان است، دیگرش ایران است. متاسفانه هر دو کشورایی که از چی تعهدات که مستقیما تحت افغانستان کده در مجلس های بین کشور افغانستان و ایران یا بین پاکستان و ایران یا در انترنشنل ارگانیزیشن در مجالس بین المللی که در هر نوع تعهد که پاکستان کده یا ایران کده در مورد افغانستان، متاسفانه اکثر موارد امو کشورها در تعهد خود بابند نیست.
تلخیص برمان آخرین پرسش، به نظر شما چه اقداماتی از هر دو طرف لازم است برای جلوگیری تکرار این گونه رویدادها که مثلا در مرز اتفاق افتاد قبلا؟
اول خب ایران خود میگه که یک اسلامی ملک است، چون که حال حکومت پیش ریلیجی پیش مردمی که مذهبی است پیش امو مردم است. اول خب خدا شریعه اسلام اجازت نمیده، اگر با اسلام هم کسی چیز پابند نمی باشه باید کم از کم اون مسائل که در انسانی است یا مثلا دیگه ما شما بین ایران و افغانستان در مورد کدام توافق کار شده یا مثلا سازمان های ملل متحد که در این مورد چی تعهدات داره، مثلا چارتر یون است که مثلا از یک کشور باید در دیگه کشور مداخله نکنه، امی اصول که هر کشور مراد کنه انشاءالله این مسائل خود با خود حل میشه. بخاطر مسائل سیاسی باید یک کشور در کشور دیگه دخالت نکنه.
جاوید الله ترخیلی کارشناس امور سیاسی بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
کوچی ها در شمال افغانستان از عدم توجهی که دولت به حل مشکلاتشان شکایت می کنند. اتحادیه کوچی ها در شمال افغانستان گفته که اساسی ترین مشکلات کوچی ها در ولایات بلخ، سرپل و سمنگان نداشتن دسترسی به خدمات صحی، عدم مساعد بودن زمینه تعلیم و تحصیل به اطفال اونا و همچنان غصب مالچرهایشان توسط زورمندایی محلی است. مجیب حبیب زای خبرنگار رادیو آزادی در بلخ جزئیات دارد.
کوچی ها در برخی از ولایت های شمالی از عدم دسترسی به خدمات ضروری زندگی از سوی دولت شکایت دارند. کوچی ها در بلخ می گویند که در ساحات بودوباش آنها مراکز صحی سیار و ثابت وجود ندارد و همچنان دسترسی به مکاتب برای کودکان آنها مشکل است. در سمنگان و جوزجان کوچی ها ادعا می کنند که مالچرهای مواشیشان توسط زورمندان محلی و تفنگداران غیر مسئول غصب شده اند. در سرپل کوچی ها می گویند ضمن غصب مالچرهایشان و عدم دسترسی به مکاتب با مراکز صحی، آنها از سوی دهنشینان نیز مورد آزار و اذیت قرار میگیرند و مقامها در برابرشان از تبعیض کار میگیرند. سید محمد حریق رئیس اتحادیه کوچه ها در شمال به رادیو آزادی گفت: مشکل اساسی و عمده این است که به بخش‌های مهم و حیاتی زندگی کوچه ها که تحصیل و صحت است توجه نشده است. این مشکل در همه ولایت های شمال از سمنگان تا سرپل موجود است و مالچرهای ما هم غصب شدند. با این حال ریاست تنظیم امور کوچه ها در شمال افغانستان میگوید که مشکل نبود مکاتب، عدم دسترسی به خدمات صحی و غصب مالچرها را با مقام های دولتی در مرکز در جریان گذاشته است، اما تاکنون هیچ اقدام عملی صورت نگرفته است. غلام فاروق عبیدی رئیس این اداره به رادیو آزادی گفت: هرچند دولت مرکزی تشکیل دو لسرا برای کوچه ها در بلخ و دو کلینیک را نیز در این ولایت به تازگی صادر کرده است، اما دولت محلی در رابطه اقدام نمی کند. وزارت معارف و وزارت صحت عامه امر تشکیل دو باب مکتب و کلینیک را به تازگی در بلخ صادر کرده است، اما ادارات محلی در بلخ در راستای تکمیل تشکیل آنها همکاری نمی کند. مسئولان در ریاست صحت عامه بلخ از عدم دریافت امر تشکیل چنین مراکز صحی برای کوچه ها خبر می دهند، اما ریاست معارف بلخ نمی خواهد در رابطه با دلیل عدم ایجاد تشکیل مکاتب لیسه برای کوچه ها پاسخی را کند. پیش از این وزارت معارف افغانستان اعلام نموده بود که در جریان سال 1399 هجری بیش از 10 باب مکتب برای کوچه ها در شمال افغانستان ساخته خواهد شد، اما تاکنون تشکیل هیچ یک از این مکتب ها برای کوچه ها در شمال تکمیل نشده است. وزارت صحت‌عامه افغانستان نیز میگوید که در مناطق کوهستانی و دشت ها در ولایت های شمال افغانستان نزدیک به 10 کلینیک سیاره سیهی برای کوچه ها فعالیت میکند. مجیب حبیب زای، رادیو آزادی، بلخ.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماری از باغداران بدخشان میگن که امسال به دلیل ریزش باران‌های موسمی حاصل میوه افزایش یافته، ولی به دلیل نبود محل ذخیره به بهای مناسب به فروش نمی‌رسد. به گفته اونا این چالش باعث شده که محصول میوه بدخشان در زمان برداشت محصول به بهای پایان به بازار عرضه شود. باغدارای بدخشان خواهان حمایت دولت برای ساخت ذخایر مناسب برای نگه داری میوه هایشان هستند تا بتونند محصولات خود در فصل های مختلف به قیمت مناسب بفروشند. نعمت الله احمدی، خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان، جزئیات دارد.
در بدخشان فصل برداشت میوه تازه فرا رسیده و بازار فروش فراورده های باغی بیش از هر زمان دیگری پر رونق است. رونقی که تا چند روز دیگر جایش را برای میوه های وارداتی واگذار خواهد کرد. شماری از باغداران بدخشانی میگویند که امسال به دلیل ریزش باران های به موقع محصول میوه افزایش چشمگیری یافته، اما محصولات باغی مانند سیب، زردالو، گیلاس و آلبالو به دلیل نبود سردخانه ها و نگرانی از فاسد شدن به قیمت بسیار پایین وارد بازار می شود. صبغت الله و غلام الله، باغداران ولسوالی شهدای بدخشان، بر رادیو آزادی می گویند که محصولات میوه امسال رونق خوبی داشته، اما نبود سردخانه باعث شده است که میوه تازه را در مدت کمتر از یک ماه با قیمت بسیار نازل به فروش برسانند. این باغداران می گویند که اگر سردخانه داشته باشند می توانند در چهار فصل میوه تازه بفروشند.
همه ساله صدها تن میوه ما به دست میاوریم، از اینکه سردخانه ها نداریم، جای نگهداری میوه نداریم، جای خشکنی میوه نداریم. میوه‌جات ما از قبیل آلبالو، زردالو، گیلاس و غیره میوه‌جات دیگه ما میپوسه و خراب میشه. که ما اگر میگیم با اون وقت میوه در بازار ارزش کنیم، در اوسط با بسیار بای پایین و نامناسب به فروش میرسه. اگر میگیم که متلش کنیم با وقت مناسب و با بای مناسب به بازار ارزش کنیم، با اون وقت دیگه ایجا سرد میشه و میپوسه و خراب میشه.
والا ما هر سال باغداری داریم و زراعتی چیزا داریم، دا حاصلات باغداری خدمه گیریم، به خاطر که با ما چی نداریم، سردخانه میگن چی میگن او چیزا نداریم، همین محصولات ما کلایش بعد یک وقتی که نتونستیم را بفروشیم در اون کنج عقل و چیزا ما میپسای بین میره، همین خودش کلان ضربه است به ما. دیگه دولت هم ده ها پیره ما را وعده کرد که نمیفهم براتون سردخانه جور میکنیم که پا هیچ شما نایدیم.
سونیا، کارشناس زراعت، به رادیو آزادی میگوید که بدخشان به دلیل داشتن آب فراوان و آب و هوای مناسب همه ساله محصولات باغی رشد چشمگیری دارد.
در هر فصل باید به شکل درستش رو نگهداری شود. چی باید داشته باشیم که اون امکانات ما متاسفانه نداریم مقدر که مثلا با این فصل گرما هست یا سردی هست، ما در این فصل ما باید به یک چیزی نیاز داریم که امو از کرم زدن یا از خراب شدن، از سرد زدن جلوگیری شود و ما وقتی که این سیستم نباشه میوه خراب میشه و ما نقص میکنیم.
از سوی هم معین الدین عینی، رئیس زراعت بدخشان، بر رادیو آزادی میگوید که قرار است وزارت زراعت امسال 205 پروژه ساخت سردخانه در 7 ولسوالی حاصلخیز این ولایت بسازد و در اختیار دهقان قرار دهد.
ما در حدود 205 پروژه را در 7 ولسوالی که اکثر میوه‌جات و حاصلات زیادشان بیشتر بود، شناسایی کردیم، با دهقان قرارداد کردیم، دیگه کردیم، خدا کنه که پروژه ما منظور شود و یک بخش مشکلات دهقان ما از این اکثر مرفوع شود. در غیر اون مثل سالهای گذشته وری یک شاید در حدود 60-70% حاصلات ما یا با قیمت بسیار ناچیز به فروش برسه یا یکی ضایع شود.
شماری از باغداران بدخشانی میگویند که اگر دولت و نهادهای کمک کننده در زمینه بسته‌بندی و نگهداری محصولات باغی کمک کنند، باغداران بدخشان می توانند که افزون بر تقویت اقتصاد خانواده ها از طریق فروش فراورده های باغی، نیازمندی های بازار را در بخش تولید میوه تازه در 4 فصل سال نیز تأمین کنند.
رادیو
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
قرار بود مذاکرات دو روزه آمریکا و روسیه در مورد توافقنامه مهم هسته‌ای امروز آغاز شود. این پیمان تعداد سرگلوله‌های هسته‌ای دوربرد آمریکا و روسیه را تعیین می‌کند. ژکفر احمدی جزئیات دارد.
ایالات متحده هفته گذشته اعلام کرد که مارشال بلینگزلی مذاکره کننده ارشد کنترل اسلحه این کشور برای مذاکره با سرگی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه در مورد پیمان کاهش سلاح‌های استراتژیک یا استارت ناو به اتریش سفر خواهد کرد. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، روسیه خواهان تمدید این پیمان شده، پیمانی که سلاحخانه های هسته‌ای مسکو و واشنگتن را با 1550 کلاهک هسته‌ای دوربرد برای هر یکشان محدود می سازد. این آخرین معامله باقی مانده کنترل سلاح‌های هسته‌ای میان ایالات متحده و روسیه است که در ماه فوریه سال آینده به سر می رسد. ریابکوف در 20 ماه جون به خبرگزاری انترفاکس گفت که روسیه در مورد تمدید این پیمان با ایالات متحده به گونه کافی بحث کرده، اما از فرصت موجود برای بازگویی موضعش به جانب ایالات متحده استفاده می کند. ریابکوف طرح تمدید پیمان کاهش سلاح‌های استراتژیک را درست و منطقی خوانده است. مسکو به طور مکرر از خطر رقابت جدید تسلیحاتی در صورت تمدید نشدن این پیمان هشدار داده است. معاون وزارت خارجه روسیه گفته است تصمیم گیری در این مورد کار حکومت به رهبری دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده است. ترامپ کشورش را از چند موافقتنامه بین المللی بیرون کرده یا گذاشته تا آنها به پایان برسند، به شمول پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان برد و معامله هسته‌ای ایران و 6 قدرت بزرگ جهان. اما اداره به رهبری ترامپ به طور کلی در مورد حفظ پیمان کاهش سلاح‌های استراتژیک علاقمندی نشان داده است. ایالات متحده همچنین گفته است که موافقتنامه‌های کنترل سلاح‌های دو جانبه‌اش با روسیه منسوخ شده و خواهان شامل شدن چین در هر گونه موافقتنامه آینده در مورد سلاح‌های هسته‌ای است. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که از چین برای اشتراک در مذاکرات امروز و فردا در اتریش دعوت کرده است. در اعلامیه هفته گذشته این وزارت گفته شده که نیاز است تا تمامی 3 کشور گفتگوها در مورد کنترل اسلحه را با نیت نیک انجام دهند. چین به گونه مکرر تلاش‌ها برای پیوستنش به مذاکرات در این مورد را رد کرده است. چین خود در حال وسعت بخشیدن سلاح‌خانه‌های هسته‌ایش است، برنامه‌ای که در مقایسه با برنامه‌های ایالات متحده و روسیه هنوز خیلی کوچک است.
پیام‌ها و نظریات شما.
جانب نثار احمد معلم لیسه مندرور ولسوالی قرقی ولایت لغمان چنین عرض می‌دارم. ما معلمین قراردادی که تا آخر 3 ثور 1399 قرارداد معلمی حافظ احمد هستیم، موضوع معاش ما تا به حال 6 روز از ماه حوت 98 گشتنده شد. با رادیو افغانستان تماس گرفتیم، رادیو افغانستان نمره مشاور وزارت معارف آبامداد و اونها تقریبا 10 مرتبه مصاحبه کردیم، تلفن کردیم، در 2 ماه حداقل امو پیشنهاد از اون خلاص نمیشود. این کدام عدالت و انصاف است که علمیاله شما فکر کنید یک قاضی 1,20,000 افغانی معاش میگیرد، سرنوال 80,000 افغانی معاش میگیرد و معلم بیچاره 6,000 هم 6 روز در برج 98 در بحوت 98 گشتن و 2 ماه دیگه تنخواه ما درک ندارد. دیگه شما بگو بلیاد خدا تر ملت بیچاره رحم کنه، از یک طرف کرونا، از یک طرف معاشی را که شما معاش نیست خود تنخواه را بند کردین. همین پیام را خدا کنه که نشر کنه، خدا شما را خیر و برکت بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام جناب اعتبار شما رضا مد در میخواستم مطلب راجع به انتخابات سال 1997 که انتخابات پارلمانی بودن، از این که کارمندای روز انتخابات نمیدونم دادرش به چند نفر نرسه، از این کارمندا هیچ کس پیشدی بالاشی چی نگرفتن، معاشی همون روز انتخابات هم نگرفتن. خواستم از طریق رادیو شما و مسئولین زیرفت پیام برسانم که علت چیه که معاش کارمندای روز انتخابات داده نمیشه. شکر.
پیام شما نظر شماست.
شنونده عزیز فراموش نکنین تا لحظات بعد برنامه های هفتوار حقوق اطفال و برنامه هفتوار ورزشی را آماده نشر خود داشتیم، با ما باشین. ولی حالا همکار مقیم نایب با سرخط مهمترین خبرهای روز با شماست.
مقام های افغان هفته گذشته را به خاطر خشونت های طالبان در طول 19 سال جنگ افغانستان مرگبارترین هفته خواندند. شورای امنیت ملی میگوید طالبان در هفته گذشته 422 حمله تروریستی را راه اندازی کرده که در نتیجه آن 840 نیروی امنیتی و دفاعی افغان کشته و زخمی شدند. مقام های محلی ننگرهار از بازگشایی گذرگاه تورخم بر روی صادرات افغانستان خبر میدن. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار امروز دوشنبه به رادیو آزادی گفت لاری های پر از میوه و ترکاری تاجران و وسایط دیگر میتوانند از راه تورخم بگذرند. وزارت صحت عامه افغانستان گزارش هایی را رد میکند که گویا بیش از 30 دستگاه تنفس مصنوعی به پاکستان قاچاق شده است. معصومه جعفری معاون سخنگوی این وزارت این مطلب را به رادیو آزادی گفت. لوی سارنولی افغانستان از کشته شدن 5 کارمند این اداره خبر میدهد. لوی سارنولی در اعلامیه گفته که صبح امروز فرستاده بود آنها به سوی وظیفه‌شان در حرکت بودند که در مربوطات ولسوالی دیسبز ولایت کابل مورد حمله قرار گرفتند. روسیه و امریکا امروز دوشنبه گفتگوهای دروزه ایشان را درباره آخرین موافقتنامه بزرگ هسته‌ای آغاز کردند. نام این پیمان استارت جدید یا پیمان کاهش سلاح استراتژیک است. سفارت ایران در کاراکاس پایتخت ونزوئلا میگوید که کشتی مملو از مواد خوراکی برای تأسیس اولین فروشگاه بزرگ ایرانی قرار بود که ناوقت دیر روز یکشنبه به ونزوئلا برسد. و گریگوری دیمیتروف ستاره تنیس بلغاریا به کووید 19 مبتلا شده است.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد ترس در کودکان حرف می زنیم که چرا کودکان می ترسند، ترسیدن کودکان چه نقش در شخصیت آنها در آینده خواهد داشت. در آغاز برنامه گزارش داریم پیرامون موضوع و بعد از آن از دید روانشناسی این موضوع را به بحث میگیریم. در این بخش ما را پوهنمل شرف الدین عظیمی روانشناس و استاد پوهنتون تعلیم و تربیه همراهی خواهد کرد. اما حال توجه کنید به گزارش که رویا معدومی تقدیم میکند.
روانشناسان میگویند که تمام کودکان در سنین مختلف زندگیشان میترسند که یک بخش طبیعی از رشد آنها محسوب می شود. این ترس ها هنگامی که دائمی و به مدت طولانی در کودک باقی بمانند اثرات مخرب بر زندگی و شخصیت کودک دارد و می تواند تمام فعالیت های عادی کودک را تحت تاثیر قرار دهد. شریف الله یک تن از دکانداران شهر کابل که پدر 3 فرزند است میگوید کودکان از سوی والدینشان ترسانده می شوند و این کار باعث می شود که کودکان در زندگی بترسند.
به نظر خودم طفل وقت می ترسه که از خورترکی را پدر یا مادرش بترسانه. مثلا گریان می کنه که سگ در جان دامد الک پشک می خورد. ترساندن پدر و مادر طفل همون تو ترسو می آید و می ترسه. دیگه همون تو یک عادت برش می شه. باز وقتی کمک سندشان بالا می شه، مثلا 5 ساله و 6 ساله می شه. اگر او را یک جای روان کنی، خصوصا از طرف شاو تاریک باشه یا طرف شام یا در یولی روانش کنی، باز نمیره میترسه. دیگه این چیزی است که خورترکی باید طفل همون تو دلیر آمخته شوه، عادت داده شوه.
خانم هما لسانسه حقوق یکی از پوهنتونهای خصوصی به تایید حرفهای شریف الله، ناآگاهی والدین را یکی از دلایل ترسیدن اطفال میداند و میگوید
والدین واقعا در جامعه افغانستان با مشکلات زیاده، از قبل ترس کودک از حیوانات، ترس کودک از تاریکی و ترس کودک از بیگانه ها و بزرگان مواجه هستن، ولی والدین افغان واقعا اکثریتشان نمیفهمن و نمیدونن که چگونه در مقابل ترس اولاد خود، ترس کودک خود رفتار بکنن. همیشه به کودکان خود دیکته میکند والدینش که بسیار مؤدب باشی، وقتی جایی میری نباید شوخی بکنی، نباید به شیرنی دست بزنی، و یا همچنان وقت جایی که بزرگان هستن تو باید ساکت بشینی. همه عوامل باعث میشه که کودکان ترس کسب بکنه از خانواده، از بزرگان و از بیگانه ها و اقارب خود، چون همیشه برش گفته شده که تو خرد هستی، تو نباید کدام کاری بکنی که مثلا والدینت پیش دیگران خجالت شد، و این را در ذهن کودک خود می گنجانه و کودکش بسیار گوشه‌گیر میشه.
به باور خانم هما، والدین باید در مورد تربیت فرزندانشان قبل از به دنیا آوردن آنها یک سلسله مطالعات را انجام دهند تا در تربیت کودکانشان از راه‌های منفی استفاده نکنند.
وقتی که کودک را مادرش به دنیا میاره، کوشش بکنه که بسیار عادی با کودک خود رفتار بکنه و کودک خود را بانه به مروال عادی که خودش علاقه‌مند هست، در اجتماع و در خانواده و در هر جایی راحت باشه. و امیدوار هستم که والدین محترم کوشش بکنه که با کودکای خود به گونه نرمال و پیش از اینکه میخواین که یک طفل را به دنیا بیارن، کوشش بکنن که در مورد تربیت اطفال کتابای را مطالعه بکنن تا در آینده وقتی که طفلشون به دنیا میه با کدام مشکل مواجه نشه.
به گفته روانشناسان، هیچگاه کودکتان را نترسانید و تا حد امکان از قرار دادن کودکان در موقعیت‌های ترسناک خودداری کنید و در مورد ترس‌هایشان صحبت کنید و از آنها بخواهید تا درباره علت ترس‌هایشان حرف بزنند و یا سعی کنند آنها را با ترس‌هایشان مواجه کنند و در رفع آن کودکانتان را یاری رسانید.
شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه پیرامون موضوع مصاحبه داریم با پوهنمل شرف الدین عظیمی، روانشناس و استاد پوهنتون تعلیم و تربیه. آقای عظیمی نخواست به پاسخ این پرسش که عوامل مهم ترس در کودکان کدام ها هن؟ گفت
عوامل بزرگ ترس نه آگاهی در مورد یک چیزی، نیمه آگاهی در مورد یک چیزی و آگاهی ناقص در مورد یک چیز. شما یا نه آگاهی دارین میترسین، یا آگاهیتان نیمکل است به اصطلاح، ناقص است و یا هیچ نیست. این سه دلیل است که شما از یک چیز میترسین. یکی که ما ارادی، بعضی مسائل ارادی میه، ارادی توسط محیط، ماحول، خانواده، والدین ارادی میه و شما را ترس میته و شما ترس را یاد میگیرین و بعد از اون میترسین. یک تعداد موارد ناآگاه است، ناخودآگاه است و غیر ارادی است که در زندگی شما اتفاق میفته و شما میترسین. متاسفانه که ما اطفال را ارادی میترسانیم، یعنی بعضی از کارهای ما ارادتن و غیر ارادی سبب میشه که ما اطفال بترسن. مثلا مادر در دلیز استاد است، تفلکش در آغوش است و میبینه که از یک قسمت از دیوال به اصطلاح مادر کیک میاد. زمانی که مادر کیک میبینه، یک حرکت انجام میده از خود و پسر میبینه که اونو خزنده مادر مرا ترساند، ما هم باید از او خزنده بترسم. از این که مادر من میترسه حتما کدام گپ است، حتما چیزی است. اینجا است که دیگه نه آگاهی است، نه نیمه آگاهی است و نه آگاهی هیچ چیز نیست و اینجا است که میترسه. اگر به او کودک کار شود که از یک خزنده است، زمانی که خودت نزدیکش میشی ازت فرار میکنه، دومی که او چیز نمیتونه بر تو ضرر برسانه، سومی که زورش سر تو نمیرسه، چهارمی که این قسم خزنده ها زیاد است، یعنی قرار نیست از آدم ازش بترسه، یعنی استی بخوای نخوای باید باشه یک جای بالاخره بگرده
بشه. یعنی اول ما نترسیم که طفل نترسه.
بدون شک دوم ما ارادی میم به خاطر که طفلک ما خواب شوه، به خاطر که طفلک ما آرام شوه، برش میگیم که خوشو بچیم که سگ میه، گرگ میه، مثلا جوگی میه، مثلا پدرت میه، مثلا یکان چیزایی که در فلم ها و اینا برش میگم و اینا را برای ما دیگه منابع ترس یا مدلای یا سمبولای ترس میسازم. مثلا باباو، من 30 سال 35 سال عمر دارم، هنوز نمیفهم باباو چیست، اما من را ترسانده 30 سال میشه، من را با باباو ترسانده
از قصای تخیلی.
بله، یا اژدها هست، مثلا گژدم هست، مار هست، اینا چیزایی هست که ما توسطش ارادتا ترسانده شدیم و این سبب شده که ما بالاخره بترسیم.
این رادیو غیر رادیو. خانواده ها چرا می ترسانن؟
متاسفانه خانواده ها نمی فهمن که این ترساندنشان تا چی حد به هیجاناتشان آسیب می زنه و تا چی حد می تانه ایره خودشه خودمی ترس را سبب به یک اختلال کنه. ترس در آغاز یک احساس است، یک هیجان است، اما بالاخره تبدیل میشه به یک اختلال. ما داریم به نام اختلال فوبیا. یعنی ما چندین اختلال داریم باز که مثلا از تاریکی، از مثلا از ارتفاع، از تیاره، از خواب دیدن، از امثال هم مارد. اینا سبب میشه کلن ما بترسیم.
عواقب ترساندن اطفال چی هست و در شخصیتشان چقدر نقش داره؟
اگر والدین بفهمه که این ترساندن ها چقدر آسیب زا است به کودکان، هیچ لحظه کودکای خود نخواد ترساند. اولین آسیبشی است که اینا به شدت اعتماد به نفس خود از دست میدن. انسان های ترسو و انسان های بزدل و اونایی که فوبیا پیدا میکنن و هراسی هستن، هراسان هستن، هیچ وقت خلاقیت نمیکنن، هیچ وقت شاد و خوش نخواد بود. چون هر قدری که شما محیط را برش شاد بسازین، فضا را برش خوشایند بسازین، به اصطلاح عام ماده دلش ترس است. یعنی ما یک کودک ایدیال، یک فرد ایدیال سالم نخواد داشتیم. شما میفهمین دنیا را که ساخته و تغییر داده، انسان‌های بی‌ترس و ناترس تغییر داده، انسان‌های ماجراجو، انسان‌های خلاق، انسان‌های شاد. و زمانی که شما میان و کودکان خود میترسانین، این ویژگی را درش به شدت آسیب میزنه و میکشه.
کدام راه ها را خانواده ها پیش بگیرن، پدرها و مادرها، که اطفالشان نترسن؟
سیب را پیشنهاد میکنم. اولی که خود والدین بیان و در مورد اضرار و عواقب و خطرات ترس بخوانن، بیشتر از این بخوانن، بیشتر از صحبت های ما بخوانن. دو، اولین و آخرین راه درمان ترس روانشناس است. به جز روانشناس هیچ کسی نمیتونه اوقدر تخصصی، مسلکی و اکادمیک کار کنه. در مورد آن چی میترسه کودک واضح وضاحت بده که ازم این مشک است که تو ازش میترسی. این تا به حال در طول تاریخ هیچ انسانی را ضرر نرسانده، تا به حال هیچ طور یک حادثه ثبت نشده در تاریخ که مش آمده باشه و انسان ضرر رسانده باشه. ما برای کتابش خوردن گله میشه،
مال میرسه،
مالش میرسه. بنان یعنی به این کودک بفهمان که زمان جایی که تو هستی مش فرار است. از امو مش چلپاسه، از امو مادر کیک، از امو هر چی که است مدل بسازه. مش پلاستیکی بیاره برش، فیل پلاستیکی بیاره برش، مادر کیک پلاستیکی بیاره برش، کاغذی بیاره، موم بیاره و برش بگه بچم این میره قم هستن اونجا در تلویزیون برش نشان بده و بالاخره آرام آرام از اون ترس دورش کنم. سومین مورد که کم سخت است و کم کار روانشناس است ولی میتونه خانواده هم انجام بده، او حساسیت است. مثلا اینمی موشه، امی پشکه، امی سگه گیر کنه بیاره که حساسیت چه دور کنه. مثلا ببین بچه ام این سگ است، ببین پشکه است، ببین این موشه است، هیچ چیز نیست، سکو سکو مدرکه یک است،
هیچ چیز
عادی است، سکو سگه لمس کن هیچ مثلا نیست. اینا یک حساسیت است. وقتی شما حساسیت مثلا ببین بچه ام مثلا در اتاق برین، کودک دو اونجا بشانین، گروه با گل کنین، برش بگوین 1 2 3 4، ببین بچه ام هیچ چیز نشد، باز روشن کنین گروه، دفعه دوم تا 10 حساب کنین، دفعه سوم تا 20 حساب کنین، اما تو 6 دقیقه روزانه امتحان کنین، بالاخره کودکتان از تاریکی نمیترسه. اما تو بالا ببرینش مثلا از ارتفاع بگین برش ببینیم ما میگرفتیم ات بچیم، مگم پایین سعی کو هیچ نمیشه، فقط سعی کو با خود صدا من نرسانی، خود ایزان نکو، خود ننداد، فقط احساس کو و نمیترسی بالاخره.
اما تو خانواده هایی که خودشان میترسن اطفال خود مثلا استراحت نمیکنه طفل، میگه الخو کو که بابا اومه، الخو کو که بلا اومه.
در ترساندن کودکان توسط والدینش هیچ پیشنهاد ندارم. اصلا چرا بترسانم؟ هیچ اصلا منطق نداره، هیچ اصول نیست، به هیچ صورت مفید نیست. یعنی اگه والدین بگه که این چند لحظه خواهد اقل آرام میشه، ما بهش بگیم که حتی ای آننم به شکل آنیم مفید نیست و مصر نیست، بنان به هیچ صورت نترسانم.
خیلی ممنون استاد.
خواهش میکنم. سلامت باشید.
پوهنمل شرف‌الدین عظیمی روانشناس و استاد پوهنتون تعلیم و تربیه بود که در مورد عوامل ترس در کودکان و راه‌های حل آن صحبت می‌کرد. این بود برنامه این هفته حقوق طفل که تقدیم شد. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار. از میدان ورزش
Over extra cover. Save!
در این برنامه رادیو آزادی
از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل باشید. من جاوید حسن‌زاده در این برنامه میزبان شما هستم و مطالب را که برایتان آماده کردم یکی پای دیگر خدمتتان پیشکش میکنم. شنونده های عزیز برنامه، در نخست گزارش داریم از آمادگی تیم ملی کرکت افغانستان برای مسابقات آسیا کپ.
آسیا کپ که من تارگت هم داشتم کوشش کنم خلو بیل ترسره کو تیمونو تمات ورکو.
در بخش دوم برنامه مصاحبه داریم با وحید الله زلان، یکی از ترینران رشته زیبایی اندام، که در مورد تمرینات و دستاوردهایش برایتان میگوید.
در داخل سه مسابقه کردیم، الحمدلله در سه مسابقه مقام اول گرفتیم، کپ طلایی را گرفتیم.
شما شنونده برنامه ورزش از رادیو آزادی هستید. شنونده های عزیز، در نخست توجه کنید به گزارشی که در مورد ورزش کرکت برایتان تهیه کردم. کپتان تیم ملی کرکت افغانستان ابراز امیدواری کرده است که تیم کرکت افغانستان به مسابقات نهایی آسیا کپ 2020 راه یابد. اصغر افغان کپتان این تیم که در مورد تمرینات 24 بازیکن تیم ملی کرکت در کابل صحبت میکرد گفت که آمادگی ها برای مسابقات آسیا کپ و جام جهانی به خوبی ادامه دارد. این مصاحبه اصغر افغان در صفحه رسمی فیسبوک کرکت بورد افغانستان منتشر شده است. آقای افغان میگوید در این کمپ تمریناتی بازیکنان افغان بیشتر روی بیتینگ و فیلدینگ تمرکز می شود.
شرایط کشورها به سبب ویروس کرونا در بخش کرکت بسیار دشوار است. برای تمرین کردن ما کمپ تمریناتی را برگزار کرده و ترینرها از ساعت 9 صبح تا 6 بجه شام با ورزشکاران کار می کنند. در هر گروپ 4 ورزشکار است و تقریبا 6 گروپ است. ما باید آماده باشیم و در خانه نشینیم و قوانین ICC را مراعات کنیم.
اصغر افغان در حال برای پیروزی در مسابقات آسیا کپ ابراز امیدواری می کند که تا هنوز به سبب گسترش ویروس کرونا در مورد برگزاری و یا عدم برگزاری این مسابقات فیصله نهایی نشده است. انتظار می رفت این مسابقات در ماه اکتبر برگزار شود. در مسابقات آسیا کپ هند، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا، افغانستان و یک تیم دیگر آسیایی درجه دوم شورای بین المللی کرکت بازی می کند. افغانستان در مسابقات آسیا کپ گذشته بنگلادش و سریلانکا را شکست داد. با هند مساوی شد و اما مسابقه را به پاکستان واگذار کرده بود. شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه توجه کنید به مصاحبه‌ای که با وحید الله زلان، ترینر رشته زیبایی اندام انجام دادم و نخست از وی در مورد رو آوردنش به این ورزش پرسیدم.
مدت 14 سال میشه ورزش میکنم. پیش از اون دیگه فوتبال میکردم. برای یک چند مدت بوکسم کار کردیم. دیگه حالا مدت 14 سال میشه که زمین رشته هستم و رشته را پیش میبرم.
خب خودت اول گفتی فوتبال میکردی، بعدن باز به بوکس روی آوردی و حالا فعلا زیبای اندام میکنی. در این سه ورزش که خودت انجام دادی کدامش بیشتر ورزش است که به او علاقه مندی زیاد بوده؟
ورزش در عموم کلش ورزش است، با تمامش احترام دارم و تمام ورزش باید آدم، هر ورزش که باشه باید انجام بده و در تمام ورزش هایی که خوش دارم و میز با اندام بوده و خاطر زمین بوده که تقریبا این مدت 14 سال میشه که میره پیش میبره در نمی رشته است.
خودت چند مسابقه کردی در داخل و خارج؟ سفرهای داشتی، دستاوردهای چی بوده؟
در داخل سه مسابقه کردیم، الحمدلله در سه مسابقه مقام اول گرفتیم، کپ طلایی را گرفتیم. در خارج هم میخواستیم، اگر که به همگی مشکل معلوم است، مشکلات در افغانستان وجود داره، ما حمایه نشدیم، ما را حمایه کس نکرد. اگر نمیخواستیم امکانش بود ما در خارج از کشور مسابقه بودیم. کس اگر مسابقه را در افغانستان انجام دادیم، از خرج خودم بوده، از مصرف شخصی خودم بوده.
تمرینات تا چگونه انجام میدید؟
تمرینات به چند شکل است. به کسایی که فرض مثال نو تمرین شروع میکنن به یک شکل تمرین پیش میبرن، تا یک مدت که تمرین کنن باز شیوه تمرین فرق میکنن. دیگه حالا هم الحمدلله به بسیار شکل نرمالش تمرینات خود پیش میبرن.
در کدام اوقات بیشتر تمرین میکنید؟
خب بر ما شما معلوم است، بر ما اینکه که افغانستان یک کشور بسیار از لحاظ اقتصادی پسمانده است، مشکلات اقتصادی رو ما هم میگیم، ورزشکارای خود داریم. دیگه اوت و مصرف که باید شه اوت و مصرف ما نمیتونیم که مصرف کنیم. باز هم چیزی که واسه توان ماست و حساب یک ورزش میکنیم که دو رژیم میگیریم، سپلیمنت میگیریم، یکی هم ورزش هست که ما همه نرمال و طبیعی ورزش میکنیم. دیگه زمین طبیعی هم بسیار تو با مشکل اقتصادی ما پیش میگیریم. اگر کسایی که میخواهی که وزن خود کم کنه و باید از طرف صبح تمرین کنن و کسایی که میخواهند که در رژیم باشن یا وزن بگیرن و اگر در وقت شام تمرین کنن، من خودم هم در وقت افطار شام تمرین میکنم.
در مورد زیبایی اندام اگر کم معلومات بده که چه قسم یک ورزش است؟
ورزش زیبایی اندام فوکس، تمام فوکس و تمام کار سر از علم میشه. در ضمنش غذای مناسب، استراحت و فکر آرام به هم از یه ضرورت هست.
از چند ماه به این طرف به نسبت شیوه ویروس کرونا قرنطین است، ورزشکارا و کلاب ها هم مسدود است. در زمان قرنطین تمرینات تا در کجا و چگونه پیش میبرید؟
سابق بار اول که قرنطین شد تمرین در خانه پیش میبردیم. حالا که باز یا قرنطین اعلان کردن، در پولی شیرو اعلان کردن که شما میتونین که در کلاب تمرین خود پیش ببرین، با شرط از اینکه توصیه های بیشتر به داشتی را شما مراعات کنین. مثلا دستکش هست، ماسک هست، ضدعفونی و تمام کلاب باید ضدعفونی شه. دیگه حالا فعلا در کلاب تمرین میکنین.
به شکل انفرادی تمریناتتان پیش میبرین و یا ایست که در یک اتاق و یا در کلابی که شما تمرین میکنین چند نفر یک جا تمرین میکنین؟
ما چند تایم داریم که در رایستان از دو نفر زیاد اجازه نیست و دو نفر دم یک تایم تمرین میکنیم و مفاصله را هم تمام توصیه های پزشکی را مد نظر میگیریم. خب تمرین در هر حالت که آدم باشه باید تمرین خود پیش ببره، کی در حالت نرمال باشه، کی در حالت که کرونایی. دیگه به اون شکل که سابق پیش میبردیم حالا پیش میبریم، بازم یک ذره تاثیرات منفی سر تمام ذهن ورزشکارا یک ذره مرض کرونا کرده.
اگر قرنطین خاتمه پیدا بکنه چی آمادگی داری که با کدام مسابقات شرکت بکنی؟ آیا پیش از اینکه قرنطین شه خودت کدام مسابقه هم روی دست داشتی یا خیر؟
نه خیر، پلان ما نیست. بسیار نوجوان هست که استعداد مسابقه را دارم، بسیار خوب و جان دارم و زحمت کشیدن، باید چانس بر از با داده شده. ما که هم دوستی مسابقه را کده کردیم، ما با متارکت خود رسیدیم. از این باز باید فوکس و سرز شاگرده و سرز نسل آینده جوان ما شما باشه که همه گی باید خواب خود با مرویه های خود برسن و بر از باید چانس داده شده.
خودت گفتی که ترینر هم هستی، در کجا شاگرد تربیه میکنی؟ چیز در کدام موقعات به اونا را تمرین میدی؟
مدت 8 سال میشه ترینری میکنم. در مدت 8 سال هم الحمدلله بسیاری شاگرده را پرورش دادیم، بسیاری شرکت آوردن و فعلا هم شرایط کرونایی است. دیگه در این شرایط کرونا در حدود شاید 140 یا 150 شاگرد داشته باشم. تایم های مختلف داریم. دیگه در هر تایم که شاگرد هم میتونم در نمون ساعت میان و امرایش هم تمرین کار میکنم.
خب بیشتر علاقمندان ورزش زیبایی اندام کدام سنین جوان ها هستن؟
از سن 15 و 16 گرفته به بالا. و در این جام باز فرق میکنن، کسایی که سنشان خورد از برازو یک سن تمرین میتیم و کسایی که سنشان مایل نست و مشخص از همی تمرین برازا باز تمرین جداگانه میتیم. دیگه همی شیوه تمرین فرق میکنن و شاگردهایی که اکثریتشان میان دمی حدود 20 سال و 25 سال الا 30 سال میباشن عمرشان.
و مشکلاتتان در سه ورزش در افغانستان چی است؟
مشکلات همگی داریم دیگه. ما فقط پاس ما اینمیست و مشکل ما اینمیست ما باید حمایه شدیم، امرای ما باید کمک شد و طرف فدراسیون و حکومت ما باید تشویش شدیم، از هر لحاظ باز امرای ما کمک شد. همین کلانترین مشکل است که ما داریم.
و پیامتان به جوان ها چی است؟ برای
همه جوان ها، به همه مردم پیام مینمیز به افغانستان خواه حداقل باید که ورزش شد و لازمیست که باید ورزش شد. دلیلش ایست که غذای ما شما صحیح نیست، آب هوا صحیح نیست، امراض زیاد است. یک نفر را میبینیم که دچار یک مرض شده، اگر دکتر باشه که قدرت بوده پیش دکتر میره هر قسم دوا میگیره، هم دوا رو خوب باشه و علاقه میخوره. اما ما هم دکتر هم بعد وقتا نمی توصیه رو برش نمی کنه که نیم ساعت یا یک ساعت ورزش کن. و علاوه تیره هم اگه دکتر هم می فهمه، مردم هم می فهمه که ورزش و بقای هم در برابر امراض است و تا خود امراض هم تداوی میکنه. دیگه پای هم می نمی سست تمام دوستا و مردم هم ورزش کنن که بسیار ساعت علیه تر اگه زیاد نمی شد نیم ساعت که لطه یا باید ورزش کنن. کسایی که وزنشان زیاد است باید وزن خود بسیار کنترل کنند، کم کنند از غذاهای پرچرب و از نان خشک و شیرنی‌باب و انرژی‌باب از یا باید اینا پرهیز کنند. و کسایی که میخواین که صحیح تمرین کنند دیگه باید پیش استاد تجربه کار و یا ترینر باشه که با تجربه باشه و بفهم پیش از باید یا ورزش کنند و مشوره بگیرن.
شنونده های عزیز، این بود مطالب امروز برنامه از میدان ورزش که برایتان آماده کرده بودم. تا برنامه هفته آینده شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
آمد نفس صبح، آمد نفس صبح، سلامت نرسانی. آمد نفس صبح، آمد نفس صبح، سلامت نرسانی. بوی تو بیاور دو پیام نرسانی، سلامت نرسانی. یا سپردم از رشکو سلامت نرسانی، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانی، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانی. I don't know.